غیره را شامل میشه. در اینای نامه آمدم معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری بنیاد ملی نخبگان موظف است درخواست های متقاضیان برخورداری از حمایت های این آیین نامه را بر اساس شاخص های ماده 2 این آیین نامه با کسب نظر از دستگاه های تخصصی مربوطه بررسی نموده و افراد واجد صلاحیت را ظرف 2 هفته پس از تکمیل مدارک به کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخله معرفی کند. معاون اول رئیس جمهوری ایران این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور داخله، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و چین در امور افغانستان بر ایجاد صلح و ثبات در این کشور تاکید کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری و سفیر ایران در کابل در حساب توییتر خود نوشت در راستای اجرای تصمیم‌هایی که در دیدار اخیر رئیسان جمهوری ایران و چین اتخاذ شد، دیدار و گفتگوی صمیمانه و سازنده‌ای با یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان داشتم. و افزوده است در این گفتگو بر توسعه همکاری‌های ایران و چین در حوزه افغانستان با هدف ایجاد صلح و ثبات پایدار در این کشور تأکید شد. در این دیدار که در تهران انجام شد، راهکارهای اجرایی شدن همکاری‌های ایران و چین هم مورد بررسی قرار گرفته. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پیش از سفر به تهران در قطر با مقام‌های این کشور و همچنین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده بود. پیشتر نیز رئیسان جمهوری ایران و چین در بیانیه مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت واقعی همه اقوام و گروه‌های سیاسی تاکید کرده بودند. همکارم زهرا حسن‌زاده گفتگو کرده با کامبخش نیکویی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل و در ابتدا از وی پرسیده جمهوری اسلامی ایران و چین در همکاری با هم چگونه می‌توانند به صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند.
خب دو تا کشور، هم چین و هم جمهوری اسلامی ایران، دو تا قدرت های منطقه‌ای هستند که در واقع نگران وضعیت حالا حاکم در افغانستان هستند. هر دو کشور باورشان بر این است که باید یک دولت مبتنی بر حالا رویکردهای حداقل کماکان و یک حکومت همشمول که در واقع تمام اقسام و لایه‌های فکری و اجتماعی باید در اینجا سهم داده باشند و بتوانند که یک ثباتی حالا در اینجا استقرار پیدا بکنند. اگر در واقع وضعیت به همین گونه استقرار پیدا بکند و طالبان بتوانند یک دولت مبتنی بر مؤلفه های ارزش‌های فرهنگی و قومیت جامعه افغانستان تشکیل بدهند، شاید تمام ناهماری‌ها و مداخلات بعضی کشورها بیشتر شود. از این لحاظ هم ایرانی‌ها و هم در واقع چینایی‌ها نگران هستند که نشود حالا از زمین افغانستان و جامعه بیتوار در افغانستان گروه های افراطی تمرای داعش در واقع ترکستان شرقی و اینها زمینه های گسترش دست های خود و نخود خود شانه به مناطق خینکیان بچین و در واقع جاهای دیگر بکشن. از این نظر من فکر میدم که هم جمهوری اسلامی ایران و هم چینایی ها در تلاش این هستن که بتوانن حالا یک ثباتی در واقع نسبی در افغانستان شکل بگیره در نظر اکری تعاملات که حالا بتوانن ظرفیت های خودشان رو در این منطقه برست بیارن.
بله استاد، بفرمایید که این همکاری های سه کشور جمهوری اسلامی ایران، چین و افغانستان تا چه حدی میتونه تاثیرگذار باشه به پیشرفت و ثبات اقتصادی منطقه و بحث مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا؟
خب اتفاقا چون چین یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی هست و در واقع می‌تواند در مناسبات اقتصادی و سیاسی افغانستان اگر بخواهند حالا کاری انجام بدن، می‌تواند اون تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب را دور بزنند. به همین ترتیب حالا جمهوری اسلامی ایران هم یکی از قدرت‌های منطقه‌ای هست و نقش فرازنده در تحولات خاورمیانه و به همین ترتیب در حال شرق آسیا جنوب آسیا با دیگر حالا مهمی هست. از این بعد اگر من فکر می‌کنم که اگر چینایی‌ها و ایرانی‌ها اهدافی خوبی را مطرح بکنند برای اینکه حالا بیاین یک راهکاری منظم مطرح بسازند، به نظر من می‌تونم که حالا یک اندازه فشار اقتصادی که بیشتر بر طالبان هستند این کمتر بسازند جامعه غرب. ولی در سیاست‌های دولت حاکم افغانستان دارد که چقدر بیشتر بتواند اون موازی و خواسته های در واقع چینایی ها و به همین ترتیب جمهوری اسلامی را در خواستار و شکلگیر حکومت هم مشمول محسن بیره براورده بسازد تا اینکه اینها بتوانند در توان با همدیگرشان همکاری بکنند. حالا فکر میکنیم که اگر در واقع دولتی حاکم کابل بخواهد شاید این کشورها بتوانند که در این زمینه مفید تماشان برای حاکمیت جدید.
بفرمایید که همکاری های افغانستان با ایران و چین در حال حاضر بیشتر در چه عرصه‌ای امکان پذیر هست؟
خب بیشتر نگاه چینایی ها این است که از یک رویکرد امنیتی نظامی به افغانستان نگاه نکنند، از رویکرد اقتصادی در واقع نگاه میکنند. به همین جهت من فکر میکنم که چینایی ها باورشان بر این است که روی معادن افغانستان و روی در واقع یک سری زیرمینهای افغانستان سرمایه گذار شدند و افغانستان هم نیاز در این حوزه دارد. به همین ترتیب ایران هم میتواند در زمینههای مثلا آموزش و پرورش، در زمینه مثلا صحت و یا بهداشت در واقع میتواند سرمایه گذاری بکند و از این روی کرد اگر به افغانستان نگاه شد من فکر میکنم که میتوانند یک جاهای اون خلای بیرون شدن غربی ها را در واقع به اندازه پر بکنند.
اصول گسترش همکاری های اقتصادی بین ایران، چین و افغانستان تا چه حدی میتونه بر دیگر عرصه های افغانستان از جمله سیاسی و مجاب کردن طالبان به تشکیل حکومت فراگیر تاثیرگذار باشه و راههایی که شما پیشنهاد میکنید به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان چی هست؟
باور من بر این است که این بستگی به این دارد که اگر دولت طالبان یا در واقع حاکمیت در واقع کابل ظرفیت و توانمندی شکل‌دهی یک دولت مبتنی بر حالا مؤلفه های قومی مذهبی و فرهنگی که بتواند در واقع حلال مشکلات جامعه افغانستان باشد را در واقع شکل بدهد، من فکر می‌کنم که ظرفیت های خوبی بیلکل و بالقوه در حوزه آسیا وجود دارد. حالا هم چینایی های قدرت برتر اقتصادی در سطح جهان و منطقه اینها از منبلی های امنیتی و اینها و هم ایرانی های که قدرت های در واقع قابل ملاحظه در منطقه هستند، من فکر می‌کنم که همکاری های اقتصادی چینایی ها و ایرانی ها در پلتفرم افغانستان می تواند که یک جاهای حالا در واقع به ثبات افغانستان و استمرار نظمی که حالا بیاید مثلا بر اساس اون مؤلفه که ما مطرح می سازند ایره کمک بکند و استمرار پیدا بکند. اگر حکومت کابل نتواند ظرفیت های اینکا بلکل را برای شکل دی یک دولت مبتنی بر مؤلفه های حالا قومی و مذهبی را شکل ندهد، فکر کنم که شاید زمینه های ظهوری گروه های افراطی‌تری مثل داعش و اینها مساعد می شود و این منطقه را بی‌ثبات خواهد ساخت. کما اینکه کشورهای بسیار زیادی هم در پی نسل که از این زمینه فراهم شده است برای سربازگیری خودشان و برای سیاست های در واقع توسعه طلبانه خودشان در مناطق آسیای مرکزی، در مناطق حالا ترکستان شرقی و در مناطق حالا جاهای دیگری هم از این استفاده کنند.
گفتگوی بود از همکارم زهرا حسن‌زاده با کامبخش نکویی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از اصلاح دستور ثبت نام دانشجویان افغانستانی به وزارت علوم خبر داد و تصریح کرد که سیاست ایران تسهیل امور تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی در ایران به خصوص دانشجویان دختر است. سید رسول موسوی در واکنش به دستور وزارت علوم ایران مبنی بر منع تحصیل دانشجویان افغانستانی که کارت آمایش دارند تأکید کرد با توضیح وزارت خارجه و وزارت علوم دستور منع ثبت نام دانشجویان اهل افغانستان در دانشگاه‌های ایران اصلاح می شود و بنابراین دانشجویان افغانستانی نگران نباشند. وزارت علوم ایران به تازگی بر دانشگاه‌ها دستور داده بود تا دانشجویان افغانستانی فقط با ارائه پاسپورت ثبت نام شوند. بخشنامه‌ای که بر اساس آن متقاضیان دارای کارت آمایش از ثبت نام محروم می‌شدند. مدیر کل امور دانشجویان بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران ماه گذشته از معاونان آموزشی دانشگاه‌های سراسر ایران خواسته بود که دانشجویان با مدرک اقامتی کارت آمایش را ثبت نام نکنند. روزنامه ایرانی شرق روز گذشته در مطلبی با مشکلات دانشجویان افغانستانی دارای کارت آمایش اشاره کرده بود. اداره راه آهن حکومت طالبان از آغاز انتقال کالا از راه آهن خاف هرات در آینده نزدیک خبر داد. اداره راه آهن طالبان اعلام کرد بر اساس توافق مقامات تهران و کابل تا پیش از ثور قرار هست که نخستین قطار باربری وارد ولایت هرات شود. بر اساس اعلام اداره راه آهن طالبان، ایستگاه غوریان با تجهیزات کامل و به صورت رسمی به طرف ایرانی واگذار شده تا دفاتر فنی خودش را فعال کند و مراحل نیمه تمام خط آهن را که از تعهدات طرف ایرانی است تکمیل بسازد. راه آهن هرات خواف به طول 226 کیلومتر افغانستان با خطوط ریلی ایران وصل می کند. 77 کیلومتر از این خط آهن در خاک ایران و 149 کیلومترش در خاک افغانستان ساخته شده. حکومت طالبان در افغانستان با اعلام این که طرف پاکستانی به تعهدات خودش عمل نکرده، گذرگاه مرزی تورخم به عنوان پرترددترین پایانه مرزی مشترک دو کشور را بست. مولوی محمد صدیق، کمیسر نظامی تورخم، به آژانس دولتی باختر گفته که بر اساس هدایات مقامات ذی‌صلاح حکومت طالبان، دروازه تورخم را برای هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت و آمد مردم مسدود کرده. مسئولان عامل اصلی مسدود شدن این گذرگاه را هنوز روشن نکردند و تنها به اعلام این مسئله اکتفا کردند که جانب پاکستان به تعهداتش عمل نکرده. طالبان به نوع تعهدات اسلام‌آباد اشاره نکرده. کمیسر نظامی تورخم گفته که در حال مذاکره و گفتگو با جانب پاکستان است، اما وی در این حال از مردم خواسته که تا اطلاع ثانوی از سفر به تورخم خودداری کنند. از گذرگاه تورخم به هیچ کس بدون پاسپورت و ویزا اجازه رفت و آمد داده نمی‌شود. جانب پاکستانی تعهد کرده بود به بیمارانی که امکان درمان اونا در داخل افغانستان وجود نداشته باشه، بدون ویزا و با همراه اجازه ورود به پاکستان داده میشه، اما حدود دو هفته قبل اسلام آباد این پروسه را متوقف کرد و عاملش را نبود محرم شرعی با زنانی که برای تداوی میرن خواند. با این حال پاکستان با گذشت یک روز این روند دوباره آغاز کرده بود. تورخم از لحاظ اقتصادی یکی از گذرگاه‌های مهم افغانستان شمرده میشه که مسدود شدنش بر تاجران افغانستان و پاکستان خسارات بزرگ مالی وارد میکنه. بر اساس یک خبر دیگه، منابع محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از درگیری نیروهای طالبان با نظامیان پاکستانی در مرز تورخم خبر دادند. برخی باشندگان در تورخم بر رسانه‌ها گفتند که در این درگیری دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. یک منبع محلی دیگه هم از کشته شدن یک عضو طالبان به نام عبدالصمد در این درگیری خبر داده. مقامات طالبان در تورخم هنوز این درگیری را تایید نکردند. وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات وزیر خارجه پاکستان مبنی بر ناتوانی کابل در مقابله با تروریسم و تأثیر آن بر وضعیت امنیتی پاکستان را رد کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، در نشست امنیتی مونیخ تصریح کرد ناامنی در پاکستان پدیده تازه‌ای نیست. این کشور در دو دهه گذشته دچار ناامنی بوده و نباید افغانستان مسئول وضعیت بد امنیتی در آن کشور دانست. وزارت خارجه طالبان در بیانیه خودش بار دیگر تأکید کرده که حکومت طالبان متحد است، هیچ کس از خاک افغانستان علیه سایر کشورها به ویژه همسایگان استفاده نکنه. این بیانیه با پاکستان توصیه کرده که به جای شکایت در کنفرانس‌های بین‌المللی مسائل دو جانبه را رو در رو با دولت افغانستان در میان بگذاره. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین اعلام کرده که طالبان چه در دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی و چه پس از رسیدن دوباره به قدرت، گام‌های ملموسی برای تقویت امنیت افغانستان و منطقه برداشته و ثابت کرده که با تکیه بر نیروهای امنیتی منظم و مجرب خود به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگران را نمی‌دهد. بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، پیشتر در کنفرانس امنیتی مونیخ با هشدار درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطر گسترش تهدیدات تروریستی به سایر کشورها گفته بود افغانستان ظرفیت و جدیت کافی را برای مبارزه با تروریسم ندارد. اداره امتحانات افغانستان اعلام کرد که آزمون شورای طبی از دانشجویان رشته‌های مختلف طب که تحصیلات خودشان را به پایان رساندن عکس شده. این آزمون بدون حضور دانشجویان دختر برگزار شده. دعوت می‌کنم گزارش زهرا سلطانی را بشنوید در همین زمینه از کابل.
اداره امتحانات اعلام کرده است که آزمون شورای طبی از دانشجویان طب دانشگاه های دولتی و خصوصی روز 29 دی وقت شده است. شورای طبی گفته که بیش از 7000 دانشجوی پسر از دانشکده های استوماتولوژی طب معالجوی دانشگاه های دولتی و خصوصی از آنها امتحان گرفته شده است. با این حال این امتحان بدون حضور بانوان برگزار شد و این شورا تاریخی را هم برای اخذ امتحان از دانشجویان دختر تا کنون اعلام نکرده است. کامله یعقوبی محصل دانشکده طب در این باره میگوید:
اگر مقسم که برای دکتر مرد در جامعه نیاز است، پس به دکتر زن هم نیاز داریم. هم قسمی که یک مریض زن میتونه که برای دکتر زن مشکلات خود واضح بگوید و تمام مشکلات خود درست گفته بدن، من هست یک طبقه اوناس که من میتونم بگویم که به طبقه اوناس میتونم خوبتر مشکلات خود گفته، ولی بر مرد گفته نمیشه. هم قسمی که به دیگر رشته ضرورت است، رشته بسیار اساسی ترین رشته ای است که زنای جامعه ضرورت دارن. همچنان هم قسمی که مرگ و میر مادران روز به روز افزایش پیدا میکنن، به جای اینکه کاهش پیدا کنه، کشور ما ضرورت به دکتر بیشتر داره، به زن البته، به طبقه اوناست. برعکس یا کمک کنن که حمایت کنن دکترای زن که رشد کنن، حتی کوشش کنن که علمشان بلند برن، مهارت هایشان بلند برن، به جای اینکه این کوشش داشته باشن، حکومت برعکس بر زن ها قسم زمینه را مساعد میکنن که هیچ اصلا باید تحصیل نباشه. خب ما قرار که ثبت نام کرده بودیم باید 29 دل باید ما امتحان اکسیت اگزم میدادیم، ولی تمام سنفی های ما تمام بچه ها رفتن امتحان خود دادن، ولی ما به امر ثانی مقسم که مکتب و پنتونا را گفته بودن، خب ما ترس ازی داریم که اگر همه قسم ادامه پیدا کنه شاید از ما هیچ امتحان نگیرن.
همچنان گفتنی است که در حکومت پیشین شورای طبی افغانستان با وجود ازدیاد متقاضی همزمان از پسران و دختران این امتحان را می گرفت، اما شورای طبی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هفته گذشته گفته بود که با دلیل ازدیاد متقاضی و کمبود تسهیلات از پسران و دختران جداگانه این امتحان گرفته می شود. در همین حال نگینه خلیلی فعال حقوق زن می گوید که از اول حاکمیت طالبان در افغانستان تا کنون روند ممنوعیت و محرومیت بانوان از آموزش و کار و در کل از اجتماع در جریان است.
متاسفانه از بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ای اولین تصمیمشان در مورد زنان و مخصوصا من تحصیل زنان در افغانستان نیست. از روزی که به قدرت رسیدن تا امروز تمام احکامشان مرتبط به زنان بوده و سیاست طالبان، سیاست حذف زنان در تمامی سطوح، چه در بخش اقتصادی، در بخش تجاری و همینطور در بخش تحصیلی بوده و بیشترش در بخش تحصیلی بوده، و امروز هم متاسفانه میبینیم که طالبا اقدام آخرشان زنان و همینطور دخترانی که میخواستن به شورای طبی اشتراک کنند و مانع شدن. متاسفانه ایده‌های طالب و مفکوره طالب همی است که نمیتونه زنان افغانستان را تحمل کنه، اصلا به حقوق زن و مرد باور نداره، به حقوق بشر باور نداره، و همینطور که قبلا در سالهای 96 سیاستشان حذف زنان از تمامی سطوح بود تا امروز ادامه داره و هیچ کسی در مقابلشان نمیتونه استاد شوه و اونا هم سیاستهایشان هر روز پیاده میکنند.
از سوی هم دیروز شماری از محصلین دختر همزمان با آغاز این امتحان در یک مکان سربسته به تصمیم شورای طبی حکومت طالبان اعتراض کردند.
حکومت موجوده باید به زنان افغانستان فرصت‌های کاری و تحصیلی را مهیا کنند و درهای مراجع آموزشی و تحصیلی را برای همه باز کنند. بگذارند ما هم در ترقی و پیشرفت کشور ما سهیم باشیم، علم و طبابت را سیاسی نسازیم.
این همه در حالی است که حکومت طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون در افغانستان زنان و دختران افغان را از آموزش و کار منع کردند، که این تصمیم حکومت طالبان موجی از واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشته، اما این واکنش ها نتیجه بخش برای رفع این ممنوعیت ها و محدودیت ها برای زنان افغان نبوده.
گزارش زهرا سلطانی را شنیدین از کابل در رابطه با اخذ آزمون شورای طبی از دانشجویان رشته‌های مختلف طب، البته بدون حضور دانشجویان دختر. همکارم زهرا حسن‌زاده در تماس با دکتر محمد صالح سلجوقی در رابطه با همین موضوع با وی گفتگو کرده و در ابتدا از وی در مورد شرایط اخذ آزمون نهایی یا خروجی از دانشجویان رشته‌های طبی و وضعیت دختران در این آزمون پرسیدم.
طبق مقرره وزارت تحصیلات عالی تمام محصلین پوانزه های طب یا دانشکده های پزشکی در ختم وارد یک امتحان میشن به نام اگزم با یا امتحان دولتی مشهور است. از این امتحان که سپری شد باز میتونن مستحق اخذ دیپلم میشن، سند فراغت. امسال هم طبق سالهای گذشته یک وقت تاریخ تعیین شد، تایی که دانشجویان محترم در اون روز دعوت شدن به کابل، چون امتحان در مرکز اخذ میشه. به شمول پسران یا دانشجوهای پسر، دخترها نیز به وزارت تحصیلات عالی مراجعه کردن، به وزارت صحت‌نامه مراجعه کردن، تا اینکه از طریق امتحانی که از طریق وزارت صحت‌نامه گرفته میشه و به اینا اسناد بعدن به اساس تایید آنها سند داده میشه شرکت کنند. فقط متاسفانه در آخرین روزهای یک دو روز قبل از امتحان اعلام کردن که امتحان برای پسرها هست. حتی کمیته ملی امتحانات گفته که برای دخترها یک زمان دیگه تعیین خواهد شد، ولی تا کنون همان زمان را اعلام نکردند. دخترها بسیار پریشانند از این بابت و همچنین یک سردرگمی در اداره ملی امتحانات به خاطر تأخیر و تعلیق امتحان دخترها ایجاد شده. بله، متاسفانه چنین چیز انجام شده و باعث ایجاد یک ضربه روانی سخت بر روان دانشجویان دختر یا طبقه که هنوز هم رای حل ارائه نشده از جانب کمیته ملی امتحانات برای اینکه کدام روز این امتحان از این عرض خواهد شد.
استاد، شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان بفرمایید که ضرورت تحصیل دختران در رشته های مختلف از جمله طب را چه قسمی ارزیابی میکنید؟
اولا رشته پزشکی و طبابت از اساسات علمی و انکشافی مورد نیاز و فوق العاده مورد نیاز یک جامعه هست. هیچ دلیل وجود نداره که ما منع تحصیل دخترار اشاعه کنیم و خواهان تداوی و همچنین درمان بیماران زن باشیم. تمام آنهایی که چنین موضع گرفتن هنوز نتانستن درک بکنند که خانمشان اگر مریض باشه دکتر مرد به طبابت از او بپردازه و درمان از او یا دکتر خانم باشه. این نهایت جای تأثیر است. ولی متأسفانه به سلسله تعطیل و تعلیق درس دانشجویان در همه رشته ها، رشته پزشکی و طبابت نیز متأسفانه از این امر مستثنا نشده و همین تعلیق سبب میشه که نیم از پیکر جامعه افغانستان حتی استفاده از خدمات صحی مؤثر هم بی بهره بشه. ولی خب به سلسله همه محدودیت های دیگر، این محدودیت بسیار برای جامعه افغانستان خطرناک است، عواقب بسیار بد داره و برای جامعه زن افغانستان به عنوان یکی از شدیدترین و قبیح‌ترین رویه‌ای است که فعلا بر علیهشان اعمال میشه. این محدودیت سبب میشه نه تنها که جامعه ما از نظر انکشاف روانی و علمی و تحصیلی و اکادمیک عقب بمانه، بلکه از عادی ترین خدمات اجتماعی عبارت از عرضه خدمات چیز نیست بهره کافی نبارند. این نهایت تأسف است و امیدواریم که هرچه عاجل تجدید نظر صورت بگیره، نه تنها که امتحان دولتی یا امتحان اگزام از خواهران ما از دکتران و پزشکان طبقه اوناس گرفته باشه فارغ التحصیل دانشکده پزشکی، بلکه دعوت بشن، تشویق بشن به فراگیری این علم، دروازه دانشگاه باز بشه، خصوصا علم طب یا علم پزشکی به جامعه که فوق العاده به اون نیاز هم تدریس بشه و هم تشویق.
استاد بفرمایید که چرا همواره مقامات طالبان در رابطه با بحث بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها و حل مشکلات برای فعالیت‌های آموزشی و کاری زنان وعده‌هایی را می‌سپرند اما اقدام عملی خاصی انجام نشده و نمی‌شد؟
گروه حاکم یا حلقه حاکم بر اداره امارت که بیشتر در قندهار قرار دارند، بیشتر او تعداد افرادی هستند که وسع ذهنی و عقلیشان مبتنی بر تحلیل و تطریح فردیشان از شریعت به حد است که این موضوع بیشتر جنبه ایدولوژیک و مذهبی می بخشند. گویا برای خانم ها این گونه محدودیت ها در عرصه اشتراک در حوزه کار اجتماعی وجود دارد، لذا بیشتر از اینکه سیاسی باشه توسط یک حلقه خاص بوزی و تشویق کاملا ایدولوژیک داره این کارها. که برای خانم ها همین گونه محدودیت فعالیت ها از نظر آنها مطرح است و خودشان هم از رأس قدرت می خواهند چنین تحلیل ها و تشریحی که خودشان دارند بر اساس منظومه های اعتقادی و تشریحی از دین مقدس اسلام عمل بکنند. ولی آدم ها و افراد و شاید هم جریان های چه در درون امارت وجود دارد که این مسئله را مانند گروه حاکم قبول نداشته، بلکه خواهانی هستند که برای زمینه‌های تحصیل اینا برای خانم ها هم فراهم بشود. خب البته شاید مشروط، اما آنچه که قابل گفتن است ایست که متاسفانه جریان گردی مذهبی بر اساس تفکر کاملا سنتی و ما قبل مدنی آمده اند و چارچوبه های انکشافی و توسعی طبیعی و عادی یک جامعه به نام افغانستان محدود کردند و برای خانم ها اجازه درس خواندن ندادند، دروازه دانشگاه بسته شده، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنها کاملا محدود شده و این سبب می شود تا جامعه آینده ما یک جامعه کاملا مفلوک، بازمانده و معلول باقی بماند.
جناب علی، ادامه کار حکومت طالبان با محدودیت هایی که خلاف خواسته های مردم افغانستان و جامعه جهانی هست را چه قسمی ارزیابی میکنند؟
بدون شک اگر فضا اینگونه محدود باشد و اختناق اجتماعی هم سبب بشه که آزادی ها و همچنین حقوق اساسی مردم کاملا محدود بسازه و متوقف بکنه، بحث برداری از این همه آزادی هایی که وجود داشته یا باید وجود داشته باشه، سبب خواهد شد که عقده های اجتماعی تولید بشه. این عقده ها روی هم دیگر انباشته خواهد شد، بالاخره به یک خروج و به یک جنبش مبدل خواهد شد که وقت برای طالب ها هم تحمل و جنبش آسان نخواهد بود، بلکه زمینه های تغییر مردم به اراده خود در جامعه به نام افغانستان ایجاد خواهد شد.
تحلیلی شنیدید از دکتر محمد صالح سلجوقی، استاد دانشگاه در نماینده پیشین پارلمان در داخل افغانستان، که همکارم گفتگو کرده بود، همکارم زهرا حسنزاده گفتگو کرده بود با جناب دکتر محمد صالح سلجوقی. اما در پی افزایش مخارج ازدواج برای جوانان، بزرگان قومی ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان در فیصله اخذ مهریه توسط خانواده عروس از خانواده داماد کاملا ممنوع کردند. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان برقرار هست. می‌خوایم جزئیات را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. جزئیات خبر ممنوعیت اخذ مهریه را از زبان شما بشنویم.
سلامت باشید شما و با تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. دقیقا این فیصله در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان صورت گرفت از سوی بزرگان و رهبران قومی، و این ولایت و ولایت همجوار و دو ولایت همجوار آن از جمله پکتیا و خوست جغرافیای افغانستان است یا ولایات مهم است که اکثریت فیصله های مهم برای این ولایات از سوی رهبران و بزرگان قومی در گذشته هم صورت گرفته و هنوز هم بزرگان قومی از نفوذ خاص در تصامیم عمده زندگی مردم یا شیوه زندگی و یا اصول برای زندگی در این ولایات این بزرگان قومی تعیین میکنه. در همین سلسله در ولایت پکتیکا به تازگی بزرگان قومی تصمیم را اتخاذ کردند که بر اساس آن گرفتن مهریه یا همان مهر زنان در ازدواج را مطلقاً ممنوع قرار دادن. این ممنوعیت از سوی این بزرگان قومی در این ولایت بعد از آن صورت میگیرد که ازدواج ها برای جوانان در مجموع افغانستان خصوصا در این حوزه بسیار دشوار شده است، چون مصارف و مهریه های بسیار بزرگ به دنبال داشت و اکثریت جوانان از پرداخت این گونه مصارف سنگین و گذاب عاجز بودند و این مسائل برای نسل جوان در این حوزه به یک مشکل تبدیل شده بود، چون جوانان توانایی پرداخت این گونه مصارف نداشتند و دختران هم در خانه های آبایی پدریشان تا سن زیادی می نشیند و بدون سرنوشت زندگی دارند. بر اساس این گزارش ها منابع محلی در پکتیکا می گویند که بر اساس فیصله بزرگان قومی در این ولایت گرفتن مهریه از خانواده داماد ممنوع قرار داده شده است. این تصمیم روز جمعه گذشته یا 28 دلوه در یک نشست بزرگان قومی در ولسوالی گیان طی نشست بزرگ اتخاذ شده است. بر بنیاد این فیصله هیچ کسی حق ندارد از خانواده داماد مهریه ای که حق عروس دانسته می شود را بگیرد.
خب آیه زاهد، مهریه به هر صورت حق عروس یا خانم هست، هرچند که کسی دیگه ای از جمله خانواده عروس حق گرفتنش نداره. واکنش مردم و علمای منطقه های زاهد به فیصله بزرگان قومی چی بوده و دیگه ای که آیا مقامات محلی طالبان اظهار نظری کردن یا خیر؟
منابع میگویند که این فیصله بزرگان هرچند با استقبال مردم محل مواجه شده، اما شماری از علمای دینی مهریه را یکی از حقوق زنان در ازدواج عنوان کرده و میگویند که این صلاحیت زن است تا در مورد آن تصمیم بگیرد. این در حال است که عالمان دین با کمتر شدن مقدار مهریه و مصارف گزاب در عروسی ها موافقند. طالبان در مورد این فیصله تا هنوز اظهار نظر نکردند و این تصمیم در پکتیکا پس از آن گرفته می شود که تعداد زیادی از جوانان این ولایت و البته در سراسر افغانستان، طوری که قبلا گفتیم، به علت بلند بودن مهریه ها و مصارف گزاب عروسی ها مجبور به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک هستند و برای اجتماع یا تشکیل خانواده ها به یکی از مسائل یا موانع تبدیل شده است و در ولایات دیگر هم در گذشته در مناطق مختلف افغانستان در مورد پایین آوردن مهریه ها و تقلیل مصارف عروسی ها صحبت و فیصله های صورت گرفته بود. بله. اما چنین فیصله ای که اصلا مهریه گرفتن شود شاید هم به پیشینه به نظر برسد، خصوصا در این حوزه. ولی در مجموع این یک مسئله جدی هست، یک مشکل هست و حتی در برخی موارد حکومت طالبان هم در چنین مسائل مداخله کردن و در برخی ولایات حتی طالبان چی بعد از این حاکمیت و حتی قبل از حاکمیتشان بر افغانستان، طوری که آنان در اطراف حاکمیت داشتند، هم فیصله های کرده بودند که مهریه ها برای زنان محدود کرده بود و یک مقدار خاص را تعیین کرده بودند و کسانی که از این امر طالبان در سالهای گذشته حدود 4-5 سال قبل هم سرپیچی میکردن از سوی طالبان تحت تعقیب قرار گرفته میشدن و حتی مجبور به پرداخت جریمه میشدن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خدافظی میکنیم.
کامیاب باشید شما. بخیر باشید. خدا نگهدار.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم، آخرش راهی نموندم من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم، آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید، شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید، چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخر جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی در مورد اظهار نگرانی وزیر خارجه پاکستان در مورد فعالیت داعش و تی تی پی گفت که امنیت در پاکستان، ایران و سایر کشورهای همسایه برای افغانستان مهم است و ناامنی در این کشورها بر افغانستان هم تأثیر می‌گذارد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست مونیخ مبنی بر اینکه در افغانستان گروه‌های هراس‌افکن مانند تحریک طالبان پاکستانی، اردوی آزادی بخش بلوچستان وجود دارند که برای پاکستان قابل نگرانی هستند، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما در مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی میگوید امنیت در پاکستان و ایران و سایر کشورهای همسایه برای افغانستان مهم است و ناامنی در این کشورها برای افغانستان نیز تأثیر می‌گذارد.
لهمی است که افغانستان به هیچ کسی تهدید نیست و ما اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شود. به خصوص کشورهای همسایه که منفعت ما مشترک از قبل گفتیم. امنیت در پاکستان و امنیت در افغانستان مهم است. همچنین امنیت در ایران و همسایه‌های دیگری ما. اگر خدا نخواسته ناامنی می‌آید اثر مستقیم و غیر مستقیم سر افغانستان هم دار. از او خاطر ما مکلفه داریم که با از خاک افغانستان با کسی زیان ضرر نرسه، باید پاکستان و دیگر کشورها در این راستا مطمئن باشه.
در این میان آگاهان از جمله فرهاد ابرار بر این باور است که پاکستان با رویکردهای منفعت جویانه و چند رنگ میخواهد اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان را دور از واقعیت جلوه دهند.
پاکستانی ها تلاش میکنند تا افغانستان به عنوان پایگاه امن توریسم و بهشت امن توریسم در جهان جلوه بدن. بنان از هر نگاهی که ما این مسئله را بررسی کنیم، پاکستانی ها مبتنی بر منافع استراتژیکشان به دنبال این هستند تا بتوانند اون را در جغرافیای افغانستان به هر نحوی که میشه تامین کنند.
این در حالی است که از دیشب تا کنون درگیری مسلحانه میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی در مرز ترخم در شرق افغانستان رخ داده است. دلیل وقوع این درگیری تا کنون روشن نیست، اما دو طرف یکدیگر را بر آغاز این درگیری متهم می کنند. به گفته مقامات محلی حکومت طالبان، رفت و آمد کالاهای تجاری و مسافران از این مرز متوقف شده است. همچنان رسانه های پاکستانی از زخمی شدن یک مرزبان این کشور خبر دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. گمرک چین در گزارشی از افزایش صادرات افغانستان به این کشور خبر داد. گمرک چین اعلام کرد واردات این کشور از افغانستان در سال 2022 به 9.9 میلیون دلار و صادرات آن به 59 میلیون دلار رسیده است. گمرک چین پیش بینی کرد چین در سال 2023 به دومین شریک تجاری افغانستان مبدل خواهد شد. نهاد زیرمجموعه سازمان ملل خواستار اعطای کمک 3 میلیارد دلاری برای افغانستان شد. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا امروز در توییت اعلام کرد در سال 2023 برای اعطای کمک به 21 میلیون و 200 هزار فرد نیازمند به دریافت کمک های بشر دوستانه در افغانستان و 3 میلیارد دلار پول نیاز است. این تشکل که زیر نظر سازمان ملل کار می کند افزود نیازمندان در افغانستان به دلیل سطح پایین درآمد و قیمت بالای مواد غذایی توانایی خرید اقلام ضروری را ندارند. سازمان جهانی صلیب سرخ چند پیش اعلام کرد بیش از نصف جمعیت 40 میلیون نفره افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. یک نظامی سابق اردوی افغانستان و یک داعشی پیش از حمله تروریستی در پایتخت پاکستان توقیف شدند. دایره مبارزه با تروریسم در کراچی مرکز ایالت سند در جنوب این کشور با صدور بیانیه اعلام کرد در عملیاتی در مناطق مختلف این شهر و همچنین بخش‌های مختلف ایالت سند 14 نفر مظنون به دخالت در حمله تروریستی و مرکز پلیس کراچی را بازداشت کرده است. در این بیانیه آمده است در ادامه تلاش‌ها برای شناسایی عوامل حمله اخیر به مرکز پلیس کراچی 14 مظنون از جمله حمزه فاروق عضو گروه تروریستی داعش و همچنین حکمت الله یک صاحب منصب سابق اردوی افغانستان را توقیف کرده است. و گفته پلیس با توقیف این داعشی و این صاحب منصب سابق اردوی افغانستان از وقوع یک اقدام تروریستی دیگر در شهر کراچی جلوگیری شده است. این دو نفر با هدف حمله به نیروهای امنیتی قصد اجرای یک عملیات تروریستی داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از کنفرانس امنیتی مونیخ گفت برگزار کنندگان با اقدامات خود ضربه اساسی به اعتبار این کنفرانس امنیتی وارد کردند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران افزود کنفرانسی که به نام امنیت تشکیل شده باشد باید فرصت برابر و مساوی به همه اعضای جامعه جهانی بدهد که دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با امنیت بین‌الملل و نظم جهانی و سازوکارهایی که به تحکیم و تقویت ثبات و امنیت کمک می‌کنند را در این ارتباط بیان کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ادعاهای خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ درباره غنی‌سازی 84% اورانیوم در ایران با عضویت ایران در معاهده NPT و موافقتنامه جامعه پادمان اشاره کرد و گفت همکاری تکنیکی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصل مهم بوده و انتظار این است که آژانس نیز رفتار حرفه‌ای خود را در ارتباط با مسئله و موضوع فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران داشته باشد. کنانی چافی افزود آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به اصول و چارچوب‌های همکاری حرفه‌ای و تخصصی با کشورهای عضو پایبند باشد، زیرا استفاده سیاسی از آژانس جایگاه حرفه‌ای نهاد مهم بین المللی را مخدوش می‌کند. عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد درس خارج حوزه علمیه با عنوان نماینده ایران به 25مین اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی در جده عربستان می‌رود. 25مین اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی در جده عربستان سعودی امروز آغاز می شود. آیت الله احمد مبلغی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه و یکی از شعرهای بین المللی حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری است که مؤسس و رئیس مرکز پژوهش‌های دینی تطبیقی تجدید در لبنان است. مجمع بین المللی فقه اسلامی مرکز علمی، فقهی و فرهنگی وابسته به سازمان همکاری اسلامی است. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران برای شرکت در 12مین دور از گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس به مسکو پایتخت روسیه سفر کرد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، در صدر هیئت عالی رتبه از جمهوری اسلامی ایران با منظور شرکت در 12مین دور گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس به روسیه سفر کرد. در مراسم افتتاحیه این دور از گفتگوها که به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار خواهد شد، حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی گفتگوی ادیان جمهوری اسلامی ایران و عالی جناب کریل پاتریارک مسکو و تمام روسیه سخن خواهند گفت. یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات هشت شبی در ولایت الانبار اعلام کرد با بستن تمامی گذرگاه‌های غیر رسمی در نوار مرزی با سوریه در غرب الانبار، عرصه بر عناصر باقی مانده داعش تنگ شده است. نیروهای هشت شبی طرح امنیتی را برای محاصره عناصر باقی مانده داعش شروع کرده و در این راستا تمامی گذرگاه‌های غیر قانونی را در نوار مرزی با سوریه در غرب الانبار بستند و باقی مانده‌های این گروه تروریستی در آن مناطق محاصره شده و یا باید تسلیم شوند و یا در صورتی که در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کنند بازداشت و یا کشته خواهند شد. این منبع امنیتی افزود نیروهای هشت شعبی همه مسیرهای منتهی به تمامی مکانهایی که داعش از آنها برای مخفی کردن خود استفاده می کند را بسته و هشت شعبی تونلهای مخفی داعش را منهدم کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشهایی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را میشنویم با موضوع ظاهر و باطن اعمال.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم.
باید چشم ظاهرمون فقط کار نکنه، چشم باطنمون هم کار کنه. تو انتخابها، مخصوصا انتخاب شریک زندگی، چشممون کجا کار میکنه؟ فقط ظاهر میبینه، دیگه باطن نمیبینه. تو رفاقتا ظاهر میبینیم، تو معامله ها فقط ظاهر میبینیم. توی گناه و شهوات، وقتی بحث شهوات رو گفتیم و انقلاب درون، اینجا اشاره بکنم، گفتیم 5 تا شهوت ما داریم: شهوت شکم، شهوت کلام، شهوت قدرت، شهوت ثروت، شهوت جنسی. اگه تو اینا نگاه من ظاهری باشد، قطعا بدانید من جهنمی میشم. نفس اماره ها که میشه، چون شهوت یعنی لذت، شهوت یعنی لذت. اما یه بچه اگه چشم باطنیشو براش باز کنی میفهمه ها. من این مثالو خیلی گفتم، گفتم یه ظرف شیرینی حرومم نه ها، یه ظرف شیرینی بذاری جلوی بچه 7-8 ساله، هیچی بهش نگی، چه اتفاق میفته؟ به 3 سود تمومش میکنه، کلک شیرینی ها رو میکنه، تشم انگوش میکشه. اما اگه بهش بگن دست به این شیرینی ها بزنی، شلاقه ها، از اون شلاقه هایی که هر کدومشو بخوری چقدر درد میگیره. چشمش میخواد شیرینی رو نگاه کنه، ظاهرشه دیگه، ظاهر گناه. بگی شیرینه، بگید دیگه، خبر ندارید شما؟ بنده های خدا اصلا گناه نکردن، اینا هیچ کدومتون گناه نکردی. ظاهر گناه شیرینه، لذیذه، باطنشی نمیدونم. برای بچه باطنش روشن کردم، تا بهش میگن دست بزنی شلاقت میزنیم، نگاه میکنه دستش میخواد بره سمت شیرینی، یاد کتک میفته دستشو میکشه عقب، چون میدونه این نگاه ظاهری آخر کار دستش میده روش اون بر میکنه، که چشمش میشین یا نیفته. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بینه دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اگه آدم یه ذره چشم باطنیشو باز کنه، دیگه با گناه لذت نمیبره. چرا؟ هیچ آدم عاقلی نمیره میل آهنی تو چشم خودش بکنه، چون باطنشو دید. شهوت ها ظاهرش خیلی لذت داره، شهوت شکم خیلی لذت داره، باطنشو بدونم کنترل میکنه. یه گروه رو روز قیامت میارن، از بدنشون چرک و خون میریزه. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که با بدنشون بی‌حیایی و بی‌عفتی کردن، به نامحرم نشون دادن، تازه کلاس هم گذاشتن، با لباسای آنچنانی، با قیافه‌های آنچنانی، کوتاه بلند کردن لباسا، تنگ و گشاد کردن لباسا، فقط خواستن جاذبه برای خودشون ایجاد کنن. خبر ندارن این جاذبه دو سه روزه دنیا چه بدبختی روز قیامت براشون میاره. اگه چشم باطنش باز بشه کار نمیکنه. اما تا حالا دیدید کسی آتیش بخوره؟ غلط میکنه، کسی آتیش بخوره عقل داشته باشه آتیش نمیخوره. قرآن میگه هر کی مال یتیم بخوره، مال حروم بخوره، داره آتیش میخوره، چون ظاهر مال حروم که شیرینه، ولی از باطنش خبر نداره. یک قرون تو کاسبی اشتباه کنم میشه حروم، آتیش بره چی دارم میخورم؟ روز قیامت یه عده ای رو وارد محشر میکنن، زبوناشون رو صف محشر داره کشیده میشه، همه زبونشون رو لگد میکنن، لا اله الا الله. این حرفای من نیست، روایت از پیغمبر خدا شاهد ها. زبونشون زیر پاهای اهل محشر لگدمال میشه. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که با زبونشون بین دو نفر رو به هم میریختن. باطنشو دیگه، ولی دو به هم زدن که کیف هم داره که آدم کیف بره دو نفر دعوا انداخته، میشینه قشنگ عقب نگاه میکنه، نگاه دو نفر به جون هم انداختن، مردم آزاری کیف داری؟ ظاهرش اینه، باطنش چیه؟ بابا ملاک یاران عاشورایی امام زمان اینه که چشم ظاهریشون رو یکم ببندن، چشم باطنشون رو باز کنن، سراغ باطنیابی برن. اگر باطن شهادت رو ندیده بودن، بچه ها برای شهید شدن گریه نمی کردن. اگه باطن شکنجه ها رو ندیده بودن، برای اسارت و شکنجه ها اینقدر راحت پیش نمی رفتن. باطن رو دیدن رفتن جلو. اگه بدونیم باطن امور چیه، نماز سخته، عبادت ها ظاهرش سخته، باطنش چی نمیدونم، خیلی سخته عبادت ظاهرش، نماز صبح خیلی سخته، اما اگه باطنش رو بدونم یه جور دیگه رفتار میکنم. حضرت زینب سلام الله علیها، من استفادهش رو چند وقت بود بعضی مجالس که میرفتم میگفتم، اگه هیچ شبی در سال نماز شب نمیخونید، شب 11 محرم بخونید. حضرت زینب سلام الله علیها از باطن نماز شب خبر داره که شب 11 هم با تمام مصیبت هایی که بر او وارد شده بدن های مطهر شهدا رو زمین افتاده، این همه داغ دیده، خیمه ها نیم سوخته، کتک خوردن، این همه زجر. امام سجاد مینه دیدم، میگه میفرماد دیدم عمه ام زینب داره نماز شبش رو نشسته میخواد، یعنی تمام مصیبت ها تونسته نماز ایستاده زینب رو تبدیل کنه به نماز نشسته. یکی از ویژگی های یاران عاشورایی امام زمان اینه که دید ظاهریشون رو، الان وقتی میخوام دنبال انتخاب شغل برم، دنبال شغلی میرم که تا آخر دنیا فایده داشته باشه یا تا آخر عالم، کدوم یکیش؟ چون دیدم ظاهریه و ظاهر تا آخر دنیا رو بیشتر نمیبینم، انتخاب رشته دانشگاهیم بر اساس ظاهره. از یه جوونی اومد گفت سراغ چه شغلی برم، گفتم نمیدونم، دکتر بشی عزیز دلم، وقتی بمیری مطب تعطیل میشه، ولی من بعضی از دکترها رو سراغ دارم که بعد از مرگشونم مطبشون بازه، هزار سال از دنیا رفتن ولی هنوز داره مطبشون کار میکنه. گفت کی؟ گفتم شیخ مفید علامه مطهری، 20 و چند ساله از دنیا رفته ظاهرن ولی مطبش همش داره کار میکنه. اگر آدم دیدش باطنی باشه، تو انتخاب رشته تحصیلیش هم موثر، تو انتخاب همه چی موثره وقتی دید من عوض میشه.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکست